دوره، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی. سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان خوب. در این لحظه میخوام از شما دعوت بکنم شنونده گزارش سکا خانم علاقه من باشین که قرار بود برن خیابان ظهیرالاسلام و با چاپخانه داران صحبت بکنم. میشنویم.
سلامتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده برنامه روز از روز. تو این بخش گزارشی میخوام با فرد صحبت کنم که همچنین ترسی زد مقابل این مغازه های بسته خیابون ظهیرالاسلام. سلام تو بخیر.
سلام تو شما بخیر.
بسته است چی میخواین اینجا قدم میزدیم بدتر از من نوبال سوژه گزارش بودم. شما نوبال چی بودیم؟
منم مغازه دارم، دفتر فنی دارم روبرو شهرداری. بعد اومدم یه سری کاغذ دیشب زنگ زدم سفارش دادم، الان اومدم میبینم مغازه بستن.
اومدم بگیریم،
اومدم یه سری کاغذ بگیرم. میگم دفتر فنی دارم، کارهای پلات و کارهای مهندسی و اینجور چیزا رو انجام، پرینت و تایپ و اینجور چیزا انجام میدیم. اومدم کاغذ بگیرم میبینم هم مغازه بسته.
خب آقا به من بگید این کاغذهایی که میگیرید ایرانی یا خارجی؟ کاغذ سفید؟
کاغذ سفید که مشخصه ایرانی نیستش، همشون خارجیه. رولی میاد تو ایران، تو ایران برش میزنن، بعضیا برش لیزریه، گیوتینیه، دستیه که گیوتینیاش خوب نیستن، لیزریاش بهتره. بعد باید
ایرانی نیست؟
نه ایرانی نیست متأسفانه.
اگر باشه شما می‌خرید؟
اگه ایرانی باشه با کیفیت باشه 100% می‌خریم. هم قیمتش برامون ارزان‌تر می‌افته، هم راحت‌تر می‌تونیم به مشتری بدیم.
آقا شما به عنوان یک کاسب امسال 98 چه برنامه‌ریزی اقتصادی رو برای خودتون کردید؟
من برنامه‌ریزی کردم، گفتم اگه انشالله خدا بخواد که بتونیم ما یه مغازه بزنیم، دو تا شاگرد اضافه کنیم.
خب خیلی عالی. همین که به فکر اشتغال هستید خودش خیلی خوبه. اینکه من در سال جدید برنامه‌ریزی بکنم که دو نفر سه نفر دیگه از قبل من کار بکنم.
اگه باشه خیلی خوبه. گفتم بهتون بتونم مغازه بزنم، سه نفر چهار نفر بغل دست من نون بخورن چی میشه؟ چند تا خانواده نیازمند که بتونن یه لقمه نون برای زن بچه‌شون ببرن. اگه خدا کمک کنه بتونیم مغازه رو بزنیم.
انشالله. چرا که خدا همیشه گفته بندگی من از تو، حرکت از من برکت. آقا مرسی از شما، متشکرم.
خواهش میکنم.
آرزوی خوب داریم از ته دل برای تولید کننده های فعال کشورمون که با جان و دلشون هوای تولیدشون رو دارن و سعی میکنن اجازه ندن که آسیب ببینه. امیدواریم امسال براشون سال خوبی باشه، سال خوبی رقم بخوره و در پایان سال ما یه خورده سرفراز باشیم، شرمنده این عزیزان نباشیم. متشکرم از شما شنونده محترم. دارم پیامکاتون رو نگاه میکنم، انشالله در فرصت مناسب به پیامکای شما اشاره میکنم. آیا امینی چه خبر دیگه؟
والا اخبار که زیاده. حالا یکی از مهمترینش مربوط به همین با سفرهای نوروزیه. با توجه به الکترونیکی شدن عوارض 4 آزادراه از بامداد 28 اسفند ماه سال 97 در صورت که مالکان خودروهای عبوری از این مناطق تا 24 فروردین ما عوارضشون رو پرداخت نکنن 3000 تومان جریمه میشن. بعد از 24 فروردین هم تنها مهلت 48 ساعته برای پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراها در نظر گرفته شده. یعنی بعد از اون تاریخ 24 فروردین بفهمید.
نه خب بگید.
24 فروردین من یه نکته خیلی مهمیه. بعد 24 فروردین شما هر آزادراهی که این 4 تا آزادراه تهران که بگم تهران کرج قزوین تهران قم اینها رو عبور بکنید 48 ساعت وقت دارید برید عوارض رو پرداخت بکنید. یه پیامک میاد براتون و پرداخت کنید.
یه نقدی دیگه نمیگیرم.
نه یه اپلیکیشن نصب میکنید و به راحتی پرداخت میکنید. اونایی هم که عید رفتن خوشحال شده بودن که آخشون این عوارض نمیگیرن و اینا، نه اینجوری نبوده، این عوارض رو حساب میکنن.
خب این من اطلاع رسانی میشد، چون من خودم از چند تا از این گیتا رد شدم، دیدم بسته است. از بعضیشون آخر رد میشدیم باز بودن و پول میگرفتن.
بله مثلا من تو مسیر شهرستان ارومیه میرفتم، از مثلا تبریز زنجان تبریز باز بود و میگرفت، اما کرج قزوین و از رو خدمت شما تهران کرج که اون فضای اولیش بود اصلا نبود. به همین خاطر خودم خوشحال شدم، گفتم نه نمیگن. بعد الان این خبر رو خوندم تا 24 فروردین ما حتما باید عوارضشون رو پرداخت کنن. زیادم نیست، همون اپلیکیشن رو سرچ جستجو بکنید مشخص میشه.
آها، چون دیروز دیدم که برای خواهرم یه پیامک اومده بود که این عوارض رو باید پرداخت بکنه، فکر کردم جریمه شده. منتها میگفتش که خب گیتش بسته بود، منم کسی نبود که مثلا پول بگیره، من رد شدم، نمیدونستم این اتفاق افتاده. یه اپلیکیشن
تو به راه هم در واقع تو تابلوهای مختلف اطلاع رسانی شده توی مسیر جاده، اگر دقت میکنیم به برخی تابلو اپلیکیشن هست اسمش کرده. الان من
جستجو کنیم بگیم به همون، چون خیلی فکر کنم شامل بله این جریمه میشن. خب میخوایم از شما دعوت بکنیم که با چشم باز بشنوید رو در این لحظه بشنوید. با چشم
باز. سلام به بخش با چشمان باز بشنوید ما، خیلی خوش اومدید. امروز هم در 18 فروردین 98 اومدیم با یک تجربه دیگه، یک تجربه دیگه از تجربه سوء استفاده مالی کلاهبرداری که برای شما شنوندگان عزیز برنامه روز از نو اتفاق افتاده. کلمه تجربه رو بر ما ارسال کردید به 30367، ما هم تجربتون رو ضبط کردیم، در برنامه هم پخشش میکنیم، درست مثل این شنونده عزیزمون که بسیار عصبانی بودند از آگهی های وام خود اشتغالی که در روزنامه های کسرول انتشار و در بستر اینترنت به وفور یافت میشه و به گفته خودش چون همگی فامیلی در دام این کلاهبردار گرفتار شدن. اونم چی؟ 2 سال آزگار دنبال پولشونن اما به پولشون نمیرسن.
یه شرکتی رو گولش خوردن، وام خود اشتغالی. تمام جد آبادم، فک و فامیلم، پسر عمه، پسر دایی، همگی با هم دیگه رفتیم اونجا ثبت نام کردیم. روی هر ثبت ناممون هم بالای 2 میلیون تومان بیانه پرداخت کردیم. ساده و بیخبر از همه جای. فردا صبحش رفتیم این جاتره و بچه خبری. پیچیدن رفتن. زن و شوهر با هم بودن، یه آقای دیگه. از اون 3 نفر یکیشونو ما گرفتیم. حکم جلبش هنوز که هنوز تو کیف منه. بالای 2 میلیارد تومان پول خورده. الان من جایی رو میشناسم. برو ببین تو دفترش یه روز شما ببین چقدر همینجور پرونده های مردم رو ریخته رو هم رو هم. از هر نفری که میاد ثبت نام این وامو میکنه 100,000 تومان پول میگیره به عنوان ثبت نام. بالای روزی 10-15 تا هم ثبت نام ده.
بله 10-15 تا که چه عرض کنم، شاید بیش از 50 تا یا 70 نفر باشن که میان ثبت نام میکنن و روش کاری این شرکت های کلاهبرداری هم به این صورته که فقط و فقط هدفشون اون وچه اولیه که شما پرداخت میکنید، نه وامی در کاره و نه کمکی.
اگر تجربه‌ای در خصوص آگهی ها نیازمندی ها دارید، اگه میخواید دیگران هم از تجربه شما آگاه بشن، کلمه تجربه را به ایستگاه پیامکی برنامه یعنی 30,000-3637 بفرستید.
ممنون از حسن توجهتون. شما مگه تجربه رو دارید میتونید با ما در میون بگذارید.
خب متشکرم از شما دوستان. به شما میخواییم باز توصیه بکنیم که حواستون رو جمع بکنید، فریب تبلیغات کاذب رو نخورید و هر اقدامی میخواین انجام بدین در مورد موضوعی و پول پرداخت بکنین، لطفاً یه جستجوی بکنین، مطمئن بشین که اون اتفاقی که باید میفته و دچار ضرر و زیان مالی نشین.
بله.
شما توصیه دارید؟
من نه، فقط میخوام اون، چون قول دادم که اون اپلیکیشن یا در برنامه کاربردی، اسم اپلیکیشن که خب طبیعتا نمیتونم ببرم، 5 تا برنامه کاربردی در سایت های مختلف معرفی شده، تنها راه پرداخت عوارض الکترونیکی اتوبان و آزادراه که نیاز به اینترنت نداره، شنوندگان عزیز بدونن، مراجعه به مراکز رفاهی بین شهریه. یعنی اون مراکز رفاهی که بین شهر هست، خوابگاه هم هست، اونجا مراجعه بکنید. یه جایی رو تعبیه کردن که عزیزان برن اونجا کارت بکشن و عوارض اون مسیری که دارن میرن رو پرداخت بکنن. این عوارض فعلا شامل فقط 4 آزادراه میشه.
بله.
که خب قبلا هم اعلام شده، آزادراه تهران سابق، قزوین زنجان، تهران قزوین و تهران قم.
بله، شامل اینها میشه. پس بله. کسانی که در ایام نوروز از این مسیرها عبور کردن یا ایام بعد از نوروز یا قبل از نوروز، قبل شامل قبل از نوروز هم میشه؟
نه دیگه، از 28 اسفند ماه.
آها، از 28 اسفند ماه.
بله، از 28 اسفند ماه.
اگر از این آزادراها عبور کردین، یه بررسی بفرمایین که جریمه نشین، بعدن گله‌مند بشین. بریم ببینیم اگر از اینجاها عبور کردین، مراجعه بکنین و
اینترنت اصلا سرچ بکنن پرداخت عوارض اتوبان، اون اپلیکیشن ها معرفی میشه، نصب کنن و پرداخت بکنن.
بله، خیلی متشکریم از شما که به هر حال باعث شدین ما این نکته رو هم متوجه بشیم. ممنونیم و از شما دعوت میکنیم که همچنان با ما همراه باشین. اما یه نکته رو بگم، اون خانم آقایی که ظاهرا مشکلی داشتن و با هم قرار کرده بودن و قرار بود که با هم بله
گفتن،
خانم رفعتی خانم هم همین الان زنگ زد بهم و با هم آشتی کردیم. باور کنید واقعا عالی بود، ازتون ممنونیم. خیلی خوبه که حداقل این برنامه امروز ما این نتیجه مثبت رو هم داشته. ارتباطی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر وحید شقاقی، اقتصاددان، که روی خط تلفن تشریف دارن. می‌خوام یه گفتگوی کوتاهی با ایشون داشته باشیم. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر باشه.
آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما و شنوندگان محترم، برنامه‌تون هم بخیر و من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. با توجه به اینکه امسال سال رونق تولید نامگذاری شده، ما نیاز داریم که اطلاعاتی داشته باشیم. الزامات تحقق این شعار رو اگر ممکنه برای ما توضیح بفرمایین که ما هم امید داریم این رونق تولید در سال 98 اتفاق بیفته.
بله، ببینید، برداشت و فهم من به عنوان یه دانش آموخته اقتصاد اینه که هدف تحریم ها عمدتاً ضربه زدن به تولید بوده تا تورم. نمیخوام بگم تورم در کشور و در هر اقتصادی مهم نیست، ولی اعتقاد راسخ دارم که بیکاری و رکود به مراتب سهمگین‌تر و اثراتش شدیدتر از تورم در اقتصاد. و باز اطلاعات من به عنوان یک دانش آموخته اقتصاد به من یاد داده که تحریم هایی که اعمال میشه بر کشورها عمدتاً متمرکز میشه بر تشدید رکود اقتصادی و غیر فعال شدن بنگاه های تولیدی کشور تا بتونه دامنه اعتراضات کارگری و توده های مردم رو بیشتر کنه. اگر این مسئله رو بپذیریم که هدف اصلی ضربه زدن بر تولید و بر پیکره تولید کشور بوده، خلاصه باید این هم بپذیریم که وضعیت تولید ملی ما قبل از تحریم ها هم حال و روزه خیلی خوشی رو نداشته. طبیعتا تحریم ها این وضعیت رو میتونه تشدید کنه و میتونه عواقب جبران ناپذیری رو بر اقتصاد ایران وارد کنه.
بله.
اگر اینها به عنوان مقدمه بحث این موارد رو ما بپذیریم، میخوام به شما بگم که خب طی سالهای اخیر عمده شعارهایی که رهبر انقلاب برای سالها نامگذاری کردند بحث‌های اقتصادی بوده.
بله.
از اقتصاد مقاومتی، حمایت از کالای ایرانی، اصلاح الگوی مصرف، بحث اشتغال و بحث تولید ملی عمدتا شعارهای 5-6 ساله اخیر رهبری شاید بیشتر از اون متمرکز بر مباحث اقتصادی بوده.
بله.
و به ویژه بحث کالای ایرانی و تولید ملی متمرکز شده. ولی خانم متاسفانه مواجهه ما با بحث های رهبری و یا بحث های اقتصادی عمدتا مواجهه رمانتیستی، شعاری و عمدتا از جنس حرف و نصیحت اخلاقی بوده تا عملگرایی، تا اقدامات و اصلاحات ساختاری. من بعد از اینکه رهبری شعار سال رو اعلام کردند، دیدم برخی از دستگاه ها فوراً اشاره کردند که ما راهکارها رو از عملاً میزمون و از عملاً کمدها و میزهامون در آوردیم و این رو گذاشتیم و میخواییم اجرایی کنیم، انگار که اینها فلبداهه و سریع قابل اجراست. میخوام بگم که این مقدار باید مواجهه ما مواجهه حکمی، عقلانی و متفکرانه باشه نسبت به مباحث. ما نیازمند اصلاحات ساختاری جدی هستیم برای اینکه این شعار و این گونه شعارها در اقتصاد اجرا بشه و باید هزینه‌ش هم بدیم. شاید مهمترینش بهبود محیط کسب و کاره.
بله.
محیط کسب و کار اقتصاد ایران معیوب فسادگونه هست و رانتگونه هست. این محیط کسب و کار امکان تحقق رشد اقتصادی، تولید ملی و خروج از رکود رو به ما نمیده. دولت 11 اوایلش این پروژه بهبود محیط کسب و کار رو شروع کرد، ولی متاسفانه گفتم به دلیل عدم انسجام اقدامات، به دلیل ضعف اجرا و به دلیل اینکه ما مواجه هامون با مباحث اقتصادی مواجه های حکمی و متفکرانه نبوده و عمدتاً عمدتاً این مواجه های ما از جنس رومانتیستی بوده، اونم به فراموشی سپرده شد. من اتفاقاً دیشب برخی از کشورها رو در حوزه محیط کسب و کار داشتم نگاه میکردم. مثلاً ترکیه خودش رو تونسته از جایگاه 112 رسونده الان به جایگاه 42 در حوزه بهبود محیط کسب و کار، یا هند خودش رو از جایگاه 3 الان آورده در جایگاه 70 دنیا. گرجستان در طی 10-15 سالی اخیر یک شتاب بسیار خوبی رو در بهبود محیط کسب و کار داشته، الان 6 دنیا شده، همین گردستانی که همسایه شمالی ما هم هست.
بله.
ولی ما متاسفانه شروع کردیم کار رو، یه مقداری اطلاعات رو دادیم به این سازمان، خواستیم که بریم بروکراسی ها رو حذف کنیم، خواستیم که مجوز ها رو کوتاه کنیم، ولی متاسفانه فساد، رانت اجازه بهبود محیط کسب و کار رو نداده و همچنان این پروژه در روی میز مقامات دولتی و حکومتی مانده. میخوام بگم شاید من نمیخوام خیلی از مهندسی اتوپیایی و ناکجا آبادی صحبت کنم، شاید مهندسی اجتماعی تدریجی و جزء به جزء در کشور ما بهتر جواب بده. یک مصداقش رو اشاره کردم، یکی از مصادیق رونق تولید بحث محیط کسب و کاره. محیط کسب و کار نمیتونیم انتظار داشته باشیم کسب و کارهای خرد، متوسط و بزرگ بتونن بیان و فعالیت کنن، رقابت کنن و باید یکی از اون اقدامات همینه ولی این نیاز داره که ما بپذیریم که باید شفافیت رو در اقتصاد ایجاد کنیم. بله. بپذیریم که با شرایط فسادی که در اقتصاد ایران به این نحو حاکمه، ما به هیچ عنوان نمیتونیم انتظار رونق تولید داشته باشیم، مگر اینکه یک دگرگونی اساسی در حوزه مبارزه با فساد و حذف راندها و حذف بروکراسی ها برای بهبود محیط کسب و کار داشته باشیم. در کنارش سایر اصلاحات ساختاری هم قطعا لازمه، اصلاحات ساختاری در حوزه مالیات ها، در حوزه اصلاحات ساختاری بانکی، اصلاحات ساختاری در حوزه شفافیت اقتصادی، رقابت پذیری اقتصاد. بله. ولی من احساسم اینه که کور مطلب و مرکزیت با بهبود محیط کسب و کاره.
بله.
و این بهبود محیط کسب و کار یک پروژه است که از سال 89 هم بله. قانونش نوشته شد در کشور، ولی ما متاسفانه به کلمات خانم خیانت میکنیم. یعنی
بله.
ما با کلمات بازی میکنیم، مینها رو تصویب میکنیم، ادا میکنیم، ولی اجراش نمیکنیم. و این خود این هم میدونید یه خیانت به کلمات، بسیار به عمل زشتی از این منظر. بله. دیگه ما بعدن اعتماد نمیکنیم به این کلمات، اعتمادی مثل کلماتی مثل آزادی، عدالت، مثل تولید ملی، مثل بهبود محیط کسب و کار. ما بهبود محیط کسب و کار خلاصه قانونش رو سال 89 نوشتیم در کشور، خیلی هم اتاق بازرگانی هم اومد وسط میدون این قانون رو نوشت، این طرحش رو داد دولت و این عنوان لایحه از دولت رفت مجلس تصویب شد، ولی میخوام بگم اجرا نمیشه و دلیل عدم اجراش هم برای من اقتصاددان بیانه، اون هم فساده، چون هر بروکراسی فسادساز. بله. بروکراسی ها فساد آفرین هستند و ما حاضر نشدیم این بروکراسی های زائد رو حذف کنیم.
بله.
یک کارخونه، یک بنگاه اقتصادی در کشور امارات نصف روز مجوزهاش صادر میشه، ولی در کشور ما همون بنگاه اقتصادی مجوزهاش بیش از 6 ماه طول میکشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
بله.
ممنونم از شما. عذرخواهی میکنم که فرصت ما کم هست. خیلی از شما ممنونم. شما رو به خدای بزرگ
خداحافظ.
وقتی که نسیم موج میاندازه در پرچم تو دلم میلرزه، مانند قدیم با شادی تو با هر غم تو دلم میلرزه.
متشکرم از شما دوستان خوب شنونده که پیمک هاتون رو ادامه میدین. یکی از دوستان پیمک دادن گفتن سلام خانم رفعتی، بهار باشه، باران باشه و آشتی کنن هم باشه، دیگه از خدا چی میخوایم. خدا رو شکر امیدواریم که همیشه این آشتی برقرار باشه.
بله، به عنوان آخرین خبر هم قیمت سکه و ارز رو اعلام میکنم خدمتتون. در بازار امروز معاملات امروز
شاید
11 قیمت مشخص میشه، اما آخر شب دیشب 430900 تومان قیمت هر گرم طلا 18 عیار بود و سکه تمام بهار آزادی طرح امامی که میشه طرح جدید 4,732,000 تومان، نیم سکه هم 2,600,000 تومان، ربع سکه هم 1,680,000 تومان. یورو هم دیروز در بازار 15,100 تومان معامله شد.
اون سکه به خورده کم به زاعتر رو اعلام نکردین، گرمی
در قدیمو
نه گرمی
چرا دیگه اعلام کردن دیگه طلای 18 گرم کلام کردم 483900 تومان، سکه گرمی رو قیمتش متأسفانه الان
نداریم. خیلی ممنونم از شما،
خواهش کنم
شما دعوت کنه برای پیگیری ها و برای تمام بخش های برنامه. با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید، خدا نگهدار.
خب چند تا پیامکم اومده که مطالبه های مردم خوب کشورمون هست. شما دوستان عزیز شما از شما سپاسگزاریم، در روزهای آینده حتما پیگیری خواهیم کرد. از شما ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودین. روز خوبی داشته باشین و خدا نگهدارتون.
پیغمبر اکرم کدوم روز نشست همینطوری فقط مسئله بگو کاری به کار جامعه نداشته باشد؟ اینایی که میگن آخوند چه کار دارد به امور سیاسی، پیغمبر اکرم کدوم روزش از مسائل سیاسی خارج بود؟ دولت تشکیل میداد با اشخاصی که به ضد اسلام ستمگر بر مردم بودن و اونها مبارزه میکرد، جنگ میکرد. مرا اونطور میخواستن منزوی کنن که لباس جندی را میگفتن با عدالت منافات دارد. حضرت امیر لباس جندی داشت با عدالت منافات داشت، حضرت سید شهدا نداشت لباس جندی. اینها با اون تبلیغات بسیار وسیعشون ما را منزوی کرده بودند، یعنی خود ما را به مغزای ما اونقدر خونده بودند که خودمون باور کرده بودیم که نباید ما در سیاست دخالت کنیم. خیلی مسئله این نیست، مسئله دخالت در سیاست در رأس تعلیمات انبیاست. مگه امکان دارد که انسان مسلمان باشد به فقط نماز خوندن و روزه گرفتن و حج رفتن و امثال ذلک و در امر مسلمین دخالت نکردن؟ اگر اهتمام به امر مسلمین کسی نکند مسلم نیست به حسب روایت منسوب الی رسول الله. ملت ما باید همونطور که بیدار شده است و هوشیار و توجه به مسائل پیدا کرده و فهمیده است که اینهایی که با روحانیون مخالفند با ملت مخالفند نه با روحانیون.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس. پیوند طبیعت و سلامتی، شیر موز آنیکس، خوشطعم و طبیعی، شیر موز آنیکس. من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب